أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل هشتم از فصول کتاب بیع شرایع برهو محقق درباره خرید و فروش میوه و درخت های ثمر بخش بود. در این فصل هشتم ایشون تو چهار بخش بحث کردن و می کنن. برابر روایات متعددی که در باب وارد شده، ایشون این بخش ها رو هم جداگانه ترک کردن. بخش اول مربوط به خرید و فروش خرماست، چون اقسام خرما در حجاز هر کدام در فصل خاص زمان مخصوص چیده می شد، لذا روایات مربوط به خرما هم متعدد است. بعضی از درخت هاست که می باشون زود باید برسن، در زمان بس بودن، در زمان رطب بودن، بعد زمان تمر شدن، اینا زمان ها فرق میکند و خرید و فروش اینا هم فرق میکند، چیدن این هم فرق میکند. لذا روایات مربوط به نخل مستقل ذکر شده. بخش دوم روایات مربوط به میوه سایر درخت ها بود که اون هم گذروندن. بخش سوم مربوط به بقولات و سبزیجات و خضروات بود. در بخش اخیر که هنوز به پایان نرسید، سه قسمش رو ذکر کردن. حالا ممکن است این سبزی ها و این بقولات گلخونه ای اقسام دیگری هم داشته باشد، ولی اون اقسام دیگر زیر مجموعه همین سه قسم است. یه وقت است که به لغته یا لغتات، به چیدن نه قطع کردن و بریدن، به چیدن تقسیم می شود، نظیر چین اول، چین دوم، خیار، گوجه، بادنجون، این چیزا که اگر چون چه خیاری از بوته چیده بشود، در کنارش در بوته دیگر خیار دیگر می روید. این یه بخش از سبزی هاست، سبزی به معنی اهم. یه بخشش جز و جزات است، بریدن است، نظیر سبزی تره و نعنا و همسال زالک که اینها رو قطع میکنن، بعد از ریشه دوباره میروید. این برخلاف مسئله خیار و بادنجون و گوجه است که از بوته دیگر جداگانه رشد میکند، ولی این سبزیجات که سرش قطع کردن دوباره رشد میکند با آبیاری. قسم سوم جزء بقولات نیست، اشجار است، منتها مبی جزء خضروات و بقولات است، نظیر برگ درخت. این کسانی که برگای درخت توت اینها رو میخرن برای کرم ابریشم، یا برگهای درخت را تهیه میکنن برای گوسفندانشون. این بیان نورانی وجود مبارک موسی کریم که در جواب ذات اقدس اله فرمود که ماتل که به امین قاله اصای اهتو و علا شجری، همینه، با این اصای این شاخه ها رو میزنم و برگا میریزه گوسفندا تهیه میکنم. گوسفندا از همین برگا استفاده میکنن، اونا که کرم ابریشم دارن از همین برگا استفاده میکنن، اونا که حنا دارن از همین استفاده میکنن. این قسم سوم در حقیقت مبی جزء خضروات است، نه اون ریشه و اصول، برخلاف مسئله خیار و گوجه و بادجون که اصلا بوته اونها جزء بقولات است، برخلاف سبزی هاست، چه سبزی خورشتی چه سبزی خوراکی، این ریشه اونها جزء بقولات است. ولی برگ توت امثال زالک ریشه اونها جزء بقولات نیست، جزء اشجار است. حالا ممکن است در اثر رشد این بقولات و گلخانه ای اقسام دیگری هم فرض بشه، ولی زیر مجموعه همین سه نوع است. این سه نوع اون روز هم محل ابتلا بود. و این که مرحوم محقق یا سایر فقها سه نوع برش ذکر کردن، برای این که روایات مسئله هم همین سه نوع است، همین اقسام گوناگون را سوال کردن. حالا بخشی از این روایات مرور بکنیم. تا برسیم به تتمه بحث که مربوط به خرید و فروش خود درخت است که میوه دارد. تا کنون بحث در خرید و فروش میوه بود، چه میوه درخت خرما، چه میوه سایر درختها، چه میوه این بوته ها، که این سه بخش در باره خرید و فروش میوه بود. اما از این به بعد بحث در این است که کسی درخت را بخرد میوه درش داخل است یا نه. اگر میوه داخل بود وظیفه مشتری سر بکند یا نه. اگر داخل نیست حکمش چیه؟ بخشی از این قسم اخیر را که هنوز وارد نشدیم، چه مرحوم محقق چه سایر فقها رضوان الله علیهم در بحث ما یدخل فی المبیع ذکر کردن. مرحوم شیخ انصاری بعد از گذروندن مکاسب محرمه، که مکاسب محرمه نظر شریف تو حتما باید باشد که فقط عهده‌دار دو چیز است، یکی خرید و فروش کالاهای حرام، یکی خدمات و دادن کارهای حرام. سایر محرمات و مکاسب محرمه مطرح نیست، مثل ربا و امثال ذلک. این مکاسب محرمه که عهده‌دار این دو بخش است، چه در شرایع، چه در مکاسب، چه در المقدس نافع، این رو همین دو بخش. بعد از عبور از مکاسب محرمه، نه فصل رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو مکاسب بیان کردن. فصل اول درباره بیع بود، که البیع ما هو. دوم درباره شرایط بایع و مشتری است که باید عاقل باشن، عاقل مالک باشن، فضولی نباشه و مانند آن. فصل سوم درباره معقود علیه هست، که اون مبی باید منفعت محلل و علایی داشته باشد و تلق باشد، وقف نباشد، رهن نباشد و مانند آن. در مسئله در فصل سوم که مربوط به مبی است، معقود علیه هست، اونجا بحث کردن در فی ما یدخل فی المبی، که حالا اگر چیزی رو فروختن، خانی رو فروختن، لوازمش هست یا نه، منقول داخل هست یا نه، غیر منقول داخل هست یا نه. اونجا گاهی هم رساله جداگانی درباره ما یدخل فی المبی ذکر کردن. بخشی از این مسائلی که مربوطی به خرید و فروش درخت است، که آیا میوه ها هم تو این مبی داخلن یا نه، در اون فصل ما یدخل فی المبی مطرح شد. لذا اینجا فقط به عنوان اشاره ذکر میکنن و تفسیرش رو به اون بخش واگذار میکنن، که حالا اگر عبارت رسیدیم انشاءالله توضیح داده میشه. فرمایش مرحوم محقق برابر در خضروات همین سه قسم است، چون روایات مربوط به این مسئله هم همین سه قسم رو به همراه دارد. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 220 باب 4 از ابواب بیع الثمار روایات مربوط به بقولات و خضروات ذکر میکند. باب 4 از ابواب بیع الثمار، باب و جواز بیع رطبه و نحوه ها، جزتن و جزا و جزات، که یک قطع یا دو بار قطع بکنن، یعنی درو کردن سبزی ها، و ورق حنا و توت و اشباه ذلک، خرتتن و خرتات، یک بار یا چند بار. روایت اول، این سه روایت دارد که مرحوم کلین رضوان الله نقل کرد. روایت اول رو گذشته از مرحوم کلینی، مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیهم نقل کردن، یعنی صاحب هم کتب عربه هر سه بزرگوار نقل کردن. روایت دوم رو هر سه بزرگوار نقل کردن. روایت سوم رو فقط مرحوم کلینی و شیخ طوسی رضوان الله علیهم نقل کردن. روایت اولی که مرحوم کلینی نقل کردن، که اگر برخی از اینها یه شذوذی در بعضی از این روایات باشد، هم مورد عمل اصحاب است، هم مطابق با ضوابط و قواعد کلی است، هم روایات دیگری این مضمون را تأیید میکند. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحجال عن ثعلب بن زید قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرطب تباع قطعتین او ثلاث قطعات، دو بار چیدن یا سه بار چیدن این جایز است یا نه؟ فقال لا بأسه، عیب ندارد. چیدن خیار یا بادنجون یا گوجه و همچنین قطع کردن سبزی یک چین یا دو چین اینا عیب ندارد، منتها اون شرط اساسی آن است که باید اون چین اول موجود باشد، یعنی از خطر عبور کرده باشد. اگر از خطر عبور کرده باشد بیع او نه تنها بیع او صحیح است، بیع او چینش های بعدی هم صحیح است. اما بیع او صحیح است برای اینکه موجود است که از خطر عبور کرده، بیع چینش های بعدی صحیح است برای اینکه زمینه دارد. اما اگر چون چه چینش اول از خطر عبور نکرده باشد، نه تنها نمیتواند زمینه صحت بیع چینش دوم و سوم فراهم بکند، زمینه صحت بیع خودش هم نمیتواند تعیین بکند چون از خطر عبور نکرده. پس میوه هر چیزی هم به حسب اوست. میوه سبزی تره و نعنا یه جوره، میوه خیار و بادنجان و گوجه یه جوره، میوه درخت توت و امثال ذلك یه جوره. ثمر هر چیزی نسبت به خود اوست. اگر گفتن دو خرطه یا دو لغته یا دو جزه، اولی الا و لابد باید از خطر عبور کرده باشد تا بتوان گفت همین اولی که از خطر عبور کرده به مالیت پیدا کرد، این در اثر زمیمه شدن به اون معدوم، اون معدوم را به منزله موجود می کند. و اگر خودش از خطر عبور نکرده باشد مشکل خودش حل نمی کند فضلاً از زمیمه شدن. این شخص میگوید من از این مسائل زیاد سوال کردم، منتها برای ما همین مقداری که او نقل کرده است حجت است. اونی که نقل کرده است این است که گفت این رتبه تباع و قطعتن او ثلاث قطعات قال لا بأسه، این مربوط به سبزی است. و اکثر تو سؤاله ان اشیاء هازا، من خیلی در این زمینه سوال کردم. خب حالا انسان اجمالا میفهمد که اونای که خرطن با کشیدن نظیر درخت توت یا چیدنن یا قطع کردنن، اینا که در روایات هست حکم اینا روشن است. اما سبزی های دیگر نحوه چینش اونا چگونه است اجمالا معلوم است، ولی از این روایت نمیشه استفاده کرد. فقط اجمالا معلوم میشود که اونها هم شبیه این است، زیرا راوی گفت که من در همین زمینه سوالات فراوانی کردم، حضرت فرمود لا بأسه. خب این روایت اول. روایت دوم همین باب چهارم که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عیسی عن سماع نقل کرد، سماع را مستحضرید که باشد این موثقه است، صحیح نیست و هم اون اختلاف مذهبی که با ما دارد. فی حدیث غالب روایت های سماع مزمر است، اینجا هم فی حدیث هم برای همینه، برای اینکه خدمت حضرت می رفت چندی مسئله سوال میکرد و حضرت جواب میداد. در اون تلیعه سوال دارد که مثلا سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، بعد در سوال بعد دارد و سأل تو و سأل تو و سأل تو. غالب این حرف های سماع میشه مزمره سماع، نه اینکه خدمت حضرت نرفته باشد، خدمت حضرت رفته، سوالم کرده، منتها در تلیعه بحث نام مبارک حضرت رو برد، بعدن دیگه به همون ضمیر اکتفا کرد. روایت دوم این است که قال و سألته، این رو جز مزمره نمیشمارن، مسند است، برای اینکه صدرش از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کرده. مزمره آن است که راوی بدون اینکه بگوید نام مبارک امام سلام الله ببرد، بگوید سألته، و بین راوی و مستمع او قرینه هست که منظور کیه، ولی اسم حضرت رو نمیبرد، این میشه مزمره. اما وقتی اسم حضرت سلام الله علیه رو اول ببره، بعد درباره سوالهای دیگه به ضمیر اکتفا بکنه، دیگه مزمره نیست. منتها برای ما که از اصل صدر روایت اطلاع نداریم میشه مزمره. و این که برام صاحب فصل گفت تقدم او تأخر، اگه به اونها مراجعه بشه صدر حدیث معلوم میشه. وقتی صدر حدیث معلوم شد دیگه از مزمره بودن بیرون میاد. سهل تو ان ورق شجر هل یسله شراعه سلاس خرطات او اربع خرطات، اینا که درخت کارهای کرم ابریشمی دارن برای تأمین غذای این کرم ابریشم برگای تازه و نو و امثال میخوان، چند برگه میخوان و این تو هم چند برگ داره، مثلا عرض کرد که میتونم این کارو بکنم، که خرطات نشانه آن است که شجر است یک، شاخه درخت است نخوش دو، و هر شاخه بالاخره چند برگ دارد سه، این رو برای اینکه محفوظ باشه از بالا میکنن میان پایین، این میشه خرطات. قال اذا رأیت الورق فی شجرتن، اذا رأیت الورق فی شجرهی فشتر منهو ما شئت من خرطتن، اگر هنوز این شاخه درخت برگ نداشت، خرید و فروشش جایز نیست. اما اگه برگ دارد، دیگر وقتی برگ دارد از خطر عبور کرده، وقتی از خود خطر عبور کرده مال شد، منفعت محلله عقلایی دارد، هم مشکل خود او حل شد، میشه او رو خرید، هم میتوان او را اصل قرار داد، و اون خرطات بعدی که هنوز موجود نشدن اونها را ضمیمه این قرار داد بخرید. این سرخ ضمیمه مصحح بیع اون آینده است. معمولا هم این خوش شاخه درخت چند بار مثلا برگ میدهد هم مشخص است. فقال علیه السلام اذا رأیت الورق فی شجرهی فشتر منهو ما شئت، حالا یک خرطه یا دو خرطه، این احاد توبه ها علا قنمی، این برای اینکه این برگ، این دامدارا این چین رو این دامدار استفاده میکنه، چین بعد رو دامدار دیگر و دامدار دیگر دیگه، اونا که تو جنگل میبرن میچرونن، بالاخره با همون چوبایی که دارن این دامدارا برگ درخت رو میریزن، این گوسفندا در پاییز استفاده میکنن. این روایت را گذشته از مرحوم کلینی، مرحوم صدوق و همچنین مرحوم شیخ طوسی باید تفاوتی در سند نقل کردن. روایت سومی که مرحوم کلینی از عدت من اصحابنا، از سهل بن زیاد، از احمد بن محمد بن ابی نصر، از معاویه بن میسر نقل کرد، این است قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرتبه یبیعها هذه الجزه و کذا و کذا جزتن بعدها، یک چین یا دو چین یا سه چین می فروشن، این کار جایز است یا جایز نیست؟ قال علیه السلام لا بأسبه، برای اینکه خود این سبزی که در آمد و ظاهر شد و مالیت پیدا کرد خرید فروش جایزه. زمیمی اینها با آینده، اون آینده را در حکم موجود میکند، این دو هر دو صحیح است. این سه اگر خودش از خطر عبور نکرده باشد مشکل خودش حل نمی کند، چه رسد که زمیمه موجود دیگر بشود. قال لا بسمه. ثم قال قد کان ابی یبیع الحنا کذا و کذا خردتن. خب پدر ما هم باغ داشت، این کارا رو میکرد، میفروخت و یک بار یا یک چین یا دو چین میفروخت، اما بعض این که این به بار نشسته باشد. این سه روایتی که در باب چهار از ابواب به استمالان کردن مربوط به بقولات و خضروات و امثال ذالک بود، گرچه هیچ سخنی از سبزی نظیر نعنا و تره و گشنیز و اینها به میون نیامده، اما همه اینها از باب حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد برهان مسئله این است که حضرت فرمود اذا رأیت الورق فی شجره فاشتر. حالا این ورق خواه برگ حنا و توت باشد یا برگ درختای دیگه باشد یا سبزی از سبزی های باغ باشد یا میوه از میوه ها و بوته های خیار امثال ذالک باشد، این رو عرف هیچ فرق نمیذارد. و اونگاه اون روایتی که در تعبیر که در روایت اول بود و اشیاء هازا، من اشیاء فراوان از همین دست سوال کردم، حضرت فرمود لا بسه، این میتونه معید باشه. البته خب تا اینجا مربوط به بخش سوم که مربوط به سبزیجات اینها بود. حالا مرحوم محقق رضوان الله برمیگردن به اصل بحث بیع ثمار. حالا اگر چون چه در بخش اول روشن شد مال درخت خرما بود، دوم مال درخت میوه دیگه بود، سوم مال سبزی ها بود، احکام اینها طبق روایاتی در مسئله است مشخص شد. و ملاحظه فرمودید هیچ کدام از اینها با اصول یاد شده نه تنها مخالف نیست، تعبدی هم در کار نیست. اصل اولی که بتوان در همین زمینه اونها را عناصر محوری قرار داد این است که اصل اولی در معامله فساد است. به معنای فساد هم استصحاب ملکیت مبی برای بایه و ثمن برای مشتری است. اصل دوم اطلاقات و عمومات و ادله اهل الله البه و امثال ذالک است، بنابراین که اینا اسم و اسامش برای اسباب کما هو ظاهر، یا اگر اسم است برای مسبب، مسبب بما له من الاسباب امضا شده است. چون اگر برای خصوص مسبب باشد استدلال به اینها آسون نیست، برای که مسبب یه امر بسیطی است، یک اجزا و شرایط ندارد، دو به اقل و اکثر منحل نمیشه، سه ما چی میتونیم بگیم که فرم مقدار مقتوع است بقیه مشکوک، این چهار. اما اگر به اسباب برگرده یا به مسبب ها بما له من الاسباب برگرده، اسباب دارای اجزا و شرایط است، میشود گفت فرون جزء و فرون شرط مسلم است، ما قبول میکنیم، بقیه مشکوک است. برای نفع مشکوک بودن، نفع این جزء مشکوک یا شرط مشکوک به اطلاق یا عموم تعصب بکنیم، این راه فنی دارد. بعد از اون مسئله نصوص قرار بود که حاکم است همچنان، بعد نصوص خاصه در مسئله است که ببینیم تعبدی دارد یا ندارد، بعد اجماعاتی است که بهش تمسک کردن در معاملات. انعقاد اجماع تعبدی بسیار بعید است، یک. البته اگر اجماع باشد متبع است، ولی انعقاد اجماع در تعبدی معاملات بسیار بعید است. دوم این که اگر در بابی روایات متعدد هست و غالب فقها به این روایات متعدد استدلال میکنن در برابر اون هم فتوا میدن، اجماع اینها اجماع اگر مقطوع مدرک نباشد مزنون مدرک از فضلن از محتمل مدرک. پس اجماعی که در این مسئله به اسمار بود که من صاحب ریاض و بعد صاحب جواهر روش خیلی تکیه میکنن، این اجماع اساسی ندارد. عمده روایات مسئله است که روایات مسئله مطابق با قاعده است، هیچ تعبدی هم در این کار نیست و بنا عقلا رو تأیید میکنند. حالا دوباره برمیگردن به امور مشترک بین این سه بخش. بخش اول که مربوط به خرما و میوه های درخت خرما بود گذشت، دوم میوه سایر درخت ها، سوم مربوط به بقولات. حالا اگر خود درخت رو خرید، فرمود بین که و یجوز بیعها منفردتن و ما اصولها، هم میوه ها را تنها میشه خرید، هم درخت ها را تنها میشه خرید، هم درخت را با میوه با هم میشه خرید. و سه تا فرع از اینجا در میاد. اما میوه ها را به تنهایی میشه خرید کما مر در این اقسام سگانه، درخت ها را به تنهایی میشه خرید چون مالیت دارن، مجموع اینها را میشه خرید چون مجموع دو تا مال دیگه. طرح این مسئله نه برای این است که این سفر جایز است، چون اینا تقریبا بیان رشد خرید و فروش میوه، خرید و فروش درخت، خرید و فروش مجموع میوه و درخت. اما برای طرح اینه که اگر درخت را بدون میوه خرید یا میوه را بدون درخت خرید تا کی با صبر کند؟ فرمود ولو با الاصول بعدن اقاد ثمره، این درخت ها یه وقتی هنوز به بار ننشست، زمستان است، این درخت فروخت، خب یقینا میوه که بعدها ظهور میکند مال مشتری است دیگر، اون اصلا تو مبی داخل نیست، که ثمن هم در برابر اون نیست، یعنی جز مبی نیست، ملکی بعدن در ملکی او طلوع کرده. ولو با الاصول بعدن اقاد ثمره لم یدخل فی البیعه الا به شرط، اگر این درخت ها به ثمر نشست، چه درخت خرما چه درخت های دیگر میوه داره، حالا این درخت ها را برای چوبش یا برای کارهای دیگه صنعتیش یا غیر صنعتی داره میخرن، این درخت را میخرن، حالا یا میخوان قطع کنن یا قطع نکنن، اگر درخت رو خریدن در حالی که بار دارد میوهش به بار نشست، این ثمر داخل در مبی نیست، این لا یدخل فی المبی، مگر اینکه تصریح بکنن یا بنای عرف بر این باشد که این منصرف بشود به همون بنا و عقد مبنی علیه واقع بشود، وگرنه ثمر یه ملک دیگر است، درخت ملک دیگر است، اگر درخت در حوزه مبی واقع بشود ثمر داخل نیست. پس اگر درخت رو خرید در حال انعقاد میوه، میوه داخل نیست، میوه مال فروشنده است، مگر اینکه شرط بکنن. حالا اگر شرط کردن میوه داخل بود که دیگه از بحث بیرون است که آیا بر مشتری واجب است نگه بدارد صبر بکند یا نه، دیگه داخل نیست. اگر چنونچه شرط نکردن برابر اون قاعده اولی که لا یدخل فی المبیع است، میوه درخت مال فروشنده است، خود درخت را به مشتری فروخت، در این فرض وجب علی المشتری ابقاؤها الی اوان بلوغها، بر مشتری واجب است که صبر بکند، این درخت قطع نکند تا این میوه به ثمر برسد. حالا بلوغ کل ثمره به سبه، یه وقت است که این خرما را در حال بسری، مثل که بعضی از قسمت ها اینا احتیاج به انگور ندارن، به احتیاج به غوره دارن، هنوز انگور نشده میچینن، این باغ برای آن است که غوره تأمین بکنه، آب غوره میخوان، انگور نمیخوان، بنای اونها بر همینه. خب این رو زودتر میشینن، اونجا هم در حال بسری میچینن، نه در حال رتب یا تمری. این اوان بلوغش مشخص است. اونا که میخوان قوره درست کنن یا اونها که میخوان بس تهیه کنن، اون خب اوان بلوغش زودتر است. اونا که میخوان رتب بشه یا تمر بشه، اوان بلوغش جداست. چون که اونا که میخوان انگور بشه، اوان بلوغش جداست. و انگور شدن هم فرق میکند. یه وقت است که این انگور رو برای مصرف همون انگوری خرید و فروش میکنن، یه وقت است نه، میخوان به خوبی برسه بشه کشمش که به زبیبی در بیاد. خب این هم مدتش طولانی تر، مدتش طولانی تر از اونهاست. اینی که فرمود به حسبه برای همین سبخش است. یه وقت است که نظیر قوره است یا نظیر بسر است، یه وقت نظیر رتب است، یه وقت نظیر تمر است، در جریان انگور بالاتر از اینها نظیر زبیب هست. فرمود و وجب علی المشتری ابقاؤها الی اوان بلوغها. و ما این مال این. اما میوه هایی که بعد از زمان خرید و فروش به بار نشست، او دیگه مال مشتری است. و ما یحدث بعد الابتیاء للمشتری. خب پس بنابراین اون چه که به عنوان ما یدخل فی المبیع داخل است، اون جایی است که هنوز به ثمر نرسیده باشد. اون جایی که به ثمر رسید و از خطر عبور کرد و مالیت مستقل پیدا کرد، یدخل فی المبیع نیست. اون جایی که خودش از خطر عبور کرده و ما یدخل فی المبیع نبود، مال بایع بود، بعدها تو چینهای بعدی ظهور کرده، این ما یدخل در ما یدخل فی المبیع نیست، مال مشتری است. پس این نظیر ذمیمه کردن خرطه اول و خرطه دوم نیست که هر چه درآمد مال فروشنده باشد. این خیار، باغ خیار رو فروخت، اگر چنون چه این به ثمر نشست، از خطر عبور کرد، مالیت پیدا کرد، این داخل در مبیع نیست، مال خود فروشنده است. باز صبر کرد فروشنده این رو بچینه، اما چین دوم سوم دیگه مال فروشنده نیست. این از سنخ فروش خرطه و خرطات نیست که اولی زمیمه، دومی و سومی بشه و همه داخل در مبیع باشن. این همون چین اول داخل است، چینهای بعدی مال مشتری است. چرا؟ چون قاعده اولی اینه که ثمر تابع اصل است. اصل مال مشتری بود شد و این هم در ملک مشتری روی. اگه در ملک مشتری روی دیگه داخل در مبیع نیست. بنابراین طرح این مسئله برای اون حکم مشترک بین بخش اول و دوم و سوم است. یعنی محقق بخش نخل رو جداگانه، درختهای دیگر رو جداگانه، بوته ها رو جداگانه این سه بخش کرد، امر مشترک بین اینها رو هم جداگانه ذکر کرد، چون ثمر هر کدام از اینها مثل خود اصل داخل در مبیع هست، اگر چون چه در ظرف بی از خطر عبور کرده باشد. داخل در مبیع نیست، مال مشتری داخل در اون قسمت مال بایع است. اما اگر بعدها ظاهر می شود، اینا مال مشتری چون در ملک او روح کرده. حالا فرع بعد برای بعد، مسئله بعد انشاءالله. الحمدلله.